الله نیستی، جبرائیل هم نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم پایین بیا و در میان مردم بنشین. در پناه حضرت دوست بدرود.
خب عزیزان شنوندان، چه شنیدید؟ گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار مشاهیر تقدیم شما خوبان میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه به معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی میپردازیم. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با آثار خواجه عبدالله انصاری، معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان گفتیم که ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس چشم به جهان گشود. همچنین گفتیم که مهمترین خدمت خواجه عبدالله انصاری درجه بندی مقامات عرفانی بود. او اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز در مقامات عرفانی دخالت داد. به این وسیله هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی نیز دارد و طریقت را با شریعت همراه می کند. همچنین با بررسی ویژگی های سبکی این شاعر گفتیم که مناجات نامه که به الهی نامه نیز شهرت دارد معروفترین کتاب خواجه عبدالله انصاری است و علاوه بر فارسی به زبان انگلیسی نیز بارها چاپ و منتشر شده است. ایدئولوژی حاکم بر کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری را با بررسی این اثر و استخراج درون مایه یا موضوعهای مطرح شده در کتاب مناجات نامه میتوان به دست آورد و به سه بخش توحید و معرفت شناسی، مضامین عرفانی و مضامین اجتماعی تقسیم کرد. در توحید ایمان به یگانگی خدا بارزترین درون مایه مناجات اوست. خواجه عبدالله خداوند را از همه چیز و همه وصفی بری می داند. او را منزه از ادراک و اوهام می داند. عبدالله را از حق الهام است که او منزه از ادراک و اوهام است. حاج عبدالله توحید خداوند را بیرون از حد توهم و تصورات عقل دانسته و بر این باور است که بشر در ادراک توحید خداوند ناتوان است. اصل توحید از عقول بیرون است. عین توحید از توهم مسون است. دانم که هست، اما ندانم که چون است. او در جای جای مناجات نامه چونی و چگونگی را از خداوند نفی کرده است. در همین راستا و در ادامه همین مضامین نفی علم و شناخت خداوند را نیز مطرح کرده و خود را عاجز از درک معرفت حق می داند. الهی، پنداشتم که تو را شناختم. اکنون آن پنداشت و شناخت را به آب انداختم. در جایی ادعا می کند اگر دوستان خدا را بشناسی پس به حقیقت دست یافتی. در حقیقت دوستان خدا چنان است که سبب شناخت خدا می شود. ای درویش، توحید نه آن است که او را یگانه دانی، توحید آن است که او را یگانه باشی. در بخش مزامین دینی بیشترین درون مایه ها از آن خداشناسی و مسائل معرفتی است و در نهایت هم اظهار عجز از شناخت حضرت حق بارزترین و برجسته ترین مضمون آن است. با وجود این، خواجه عبدالله همواره سعی کرده است در راه شناخت حق به تجربیات خود متوصل شود و از دیدگاه های عرفانی و یا حتی اشاره به آیات و احادیث در آن خبری نیست. به طور کلی بسامد استفاده مستقیم وی از اشارات دینی و عرفانی بسیار کم است و اغلب حاصل تجربه های شخصی خود اوست. خواجه عبدالله خدا را ناظر و واقف بر اعمال خود می داند. رسیدن به بهشت از طریق اعمال را به دیده انکار می نگرد و آن را مزدوری می داند و معتقد است که این مقام زاهد است نه عابد. او هرچند که زاهدان را مزدور می داند، اما دست از عمل کشیدن را نیز به درگاه خداوند ناسپاسی می داند. خواجه عبدالله از جمله عرفایی است که هرچند بسیار متشرع است و در اجرای احکام الهی سخت گیر، اما بر این باور است که گناه بنده را در کنار کرم الهی وزنی نیست. او حتی در پاره اوقات آنچنان در شور مناجات خود غرق شده که در پاره موارد حضرت دوست را علت العلل و علت غایی همه چیز حتی گناه دانسته و میگوید همه او کند و در گردن این و او کند. خواجه عبدالله از جمله عرفای پایبند شریعت است و شریعت را بر حقیقت ترجیح می‌دهد و حقیقت بدون شریعت را ضلالت و گمراهی می‌داند. شریعت حقیقت را آستان است، بی شریعت به حقیقت رسیدن بهتان است. دوستان گرامی، یکی از مضامین مورد توجه خواجه عبدالله انصاری قیامت است. قیامت اندیشی و خوف از قیامت در آثار او نموده بارزی دارد. اگرچه کرم خدا را بی اندازه و بی حساب می داند، اما در این حال از کرده هایش نیز واهمه دارد. چون به کار خود فکر می کنم، دریای خوف موج می زند و چون در کرم او می نگرم، همتم بر اوج می زند. به اعتقاد عرفان پژوهان، توجه به خوف در قرون اولیه اسلامی با تکیه بر عقاید حسن بصری رواج داشته است. اما کم کم در قرن پنجم این خوف تبدیل به رجا شده است. معروف است که حسن بصری شخصی را دیده بود که می خندید. از او پرسید که آیا تو جواب نکیر و منکر را دادی؟ آیا از پل صراط گذشتی؟ آیا اعمالت در ترازو سنجیده شده؟ و در هر بار پاسخ مرد منفی بود. در نهایت به او می گوید وای بر تو، پس چرا می خندی؟ اما در عرفان خواجه عبدالله و هم اسرانش امید به رحمت خدا در زندگی بشر رواج دارد که می گوید دعا کردن و از خدا همه چیز را درخواست کردن در اثرش بارز است. دوستان گرامی، دسته دیگر از مضامین مناجات نامه خواجه عبدالله مضامین عرفانی است. زهد به معنی ترک دنیا، منصور حلاج و انالحق گفتن او، اندیشه های خیامی، عشق و مهنت و شطحیات صوفیانه مهمترین مضامین عرفانی مناجات های خواجه عبدالله است. خواجه عبدالله زهد را ترک دنیا و هر آنچه در اوست می داند و غیر از این را مزدوری دانسته، نه زاهدی. الهی، نفس بت است و قبول خلق زنار. جمله را ترک کردم به یک بار. خواجه عبدالله با نگرش متفاوتی به داستان منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری که به دستور خلیفه عباسی به دار آویخته شد، نگاه می کند. خواجه عبدالله از آن دست عرفایی است که معتقد است اسرار حق را باید پنهان کرد و لب فرو بست و سکوت اختیار کرد. او خود را که سکوت پیشه کرده از حلاج برتر می داند و با استفاده از همین باور سخن او را در مقایسه با سخن خود حق نمی داند. حلاج انالحق گفت تاج دار شد. عبدالله همه حق گفت تاجدار شد. دوستان عزیز، باید گفت نمونه هایی از اندیشه های خیامی نیز در مناجات های خواجه عبدالله انصاری دیده می شود. دم را غنیمت شمردن و آن را دریافتن از مضامینی است که اگرچه بسامد بالایی در مناجات نامه ها ندارد، اما در مناجات نامه خواجه عبدالله به چشم می آید و توجه هر خواننده را به خود جلب می کند. اگرچه خیام کمی بعد از وی، یعنی در سال 518 هجری قمری وفات یافته است، با این حال درج این گونه مضامین در این نثر گستری نفوذ این اندیشه ها را در خراسان زمان خواجه عبدالله نشان می دهد. دی رفت باز نیاید، فردا اعتماد را نشاید، این وقت را دریاب که دیگر نپاید، که هر که را این دم است آدم اوست، و هر که را این دم نیست نقش عالم اوست. دی رفت و زمن نیامد کاری، امروز زمن گرم نشد بازاری، فردا بروم بی خبر از اسراری، نا آمدنم به بود از این بسیاری. و ما عزیزان همراه، دسته دیگر از مضامین مناجات نامه خواجه عبدالله مضامین اجتماعی است. کارکرد اجتماعی مناجات نامه آن را به لحاظ سبکی به سبک گلستان سعدی، شاعر پرآوازه قرن هفتم هجری قمری نزدیک کرده است. ای بنده ضعیف، چنان نمایی که باشی، و چنان باش که نمایی و آن گوی که دانی و آن خور که داری و بدان میر که زادی و بردار آنچه نهادی و چشم دار آنچه فرستادی. سبک خطیب گونه خواجه عبدالله در این دسته از عباراتش کاملا مشهود است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام و شب بخیر دوباره میگم به شما عزیزان. در این لحظه شما دعوت میکنم گفتار تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما و صداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنگ
را تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، عید سعید فطر مبارک باد. این جانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه تحلیلی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. سپاس که ما را گوش میکنید. همکنون توجه شما را جلب میکنیم به عناوین تحولات مهم تاجیکستان در هفته گذشته. بحث تحویل دادن یا ندادن بیرقدار یا بیرقتر هواپیمای بدون سرنشین ترکی به تاجیکستان در مجلس قرقیزستان. بهره برداری از مراحل سیوم و چهارم مجتمع بافندگی ناحیه دنغره. رشد 4.5 برابری مبادلات تجاری تهران دوشنبه. ادامه دعوت به خدمت حربی و بحث ابله و یا سرباز شکار. و برنامه 4 ساله تولید ماشین های برقی در تاجیکستان. نامزدی وزیر جدید امور خارجه قرقیزستان مدعی شد که ترکیه با وجود مخالفت بیشکک تعداد پهپادهای بیرقدار یا بیرقتر به تاجیکستان تحویل داده است. جنبه کلوبایف که برای گرفتن رأی اعتماد مجلس قرقیزستان به عنوان وزیر جدید امور خارجه این کشور به این نهاد رفته بود، از تحویل تعداد پهپاد بیرقدار از سوی دولت ترکیه به تاجیکستان خبر داد و تاکید کرد که قبلا به دلیل اختلافات مرزی با تاجیکستان مقامات قرقیزستان از ترکیه خواسته بودند که از تحویل این پهپادها به تاجیکستان خودداری کند. گفته می شود که در پی سفر اخیر جنرال شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان به ترکیه، دو کشور سازشنامه همکاری نظامی و فنی نظامی امضا کردند. با این حال مقامات وزارت دفاع تاجیکستان به ادعای قرقیزستان در مورد خرید بیرقدار از ترکیه پاسخ ندادند. اما کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در یک بیانیه مدعی شده است که سخنان جنبک کلوبایف گزینه جدید مقام وزارت امور خارجه قرقیزستان در خصوص تحویل تعداد پهپاد بیرقدار از سوی دولت ترکیه به تاجیکستان نادرست است و کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان معتقد است که مقامات تاجیکستان و ترکیه در این زمینه هیچ توافق نامه امضا نکرده اند. این در حال است که قرقیزستان در سال 2021 از ترکیه تعداد پهپادی بیرقدار خریداری کرده بود. رئیس جمهوری تاجیکستان مراحل سیوم و چهارم مجتمعی بافندگی ناحیه دنغره را افتتاح کرد. با گزارش سامانه خاور، امام علی رحمان که برای افتتاح چندین طرح اقتصادی و عمرانی به ناحیه دنغره سفر کرده است، در مراسم بهره‌برداری از مراحل سیوم و چهارم مجتمعی بافندگی این منطقه که با مشارکت شرکت‌های چینی ساخته شده است، حضور یافت. با افتتاح این کارخانه زمینه اشتغال 1250 نفر فراهم شد و در آینده تعداد کارگران به 2000 نفر خواهد رسید. کارگاه رسندگی این مجتمع می تواند در سال 7000 تن نخ پنبه را به بخش دوزندگی تحویل دهد. گفته می شود که در کارگاه دوزندگی این مجتمع زمینه دوخت 1 میلیون لباس در سال فراهم شده که به کشورهای بلاروس، پاکستان، چین، ترکیه، روسیه و لهستان صادر خواهد شد. مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ایران 4.5 برابر رشد داشته است. تجارت دو جانبه تاجیکستان و ایران که دارای پیوندهای زبانی، فرهنگی و دینی هستند، پس از 7 سال روند نزولی برای دومین سال پیاپی رو به بهبود نهاده است. بر اساس داده‌های اگنتی آمار تاجیکستان، در 3 ماه اول سال جاری میلادی حجم مبادلات تجاری بین دو کشور حدود 67 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی 4.5 برابر بیشتر است. واردات محصولات ایرانی به جمهوری تاجیکستان و صادرات محصولات تاجیکی به جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های ینوار مارس سال جاری میلادی تقریبا مساوی بوده و به ترتیب 33.5 میلیون دلار و 33.4 میلیون دلار را تشکیل داده است. روند بازسازی مبادلات تجاری تاجیکستان و ایران از سال گذشته آغاز شده و به بیش از 120 میلیون دلار رسید که نسبت به سال 2020 2.1 برابر بیشتر است. به اطلاع این منبع، پیش از این طی 7 سال مبادله کالا بین تاجیکستان و ایران بیش از 5 برابر کاهش یافته و از 300 میلیون دلار در سال 2013 به 58 میلیون دلار در سال 2020 رسیده بود. به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان شنونده، شما میتوانید توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
وزیر نقلیات تاجیکستان از تهیه برنامه 4 ساله تولید ماشین های برقی در این کشور خبر داد. با گزارش سامانه سپوتنیک، عظیم ابراهیم گفته است که هدف از این اقدام کمک به حفظ محیط زیست، استفاده از برق ارزان و کاهش آلایندگی ها می باشد. وی تاکید کرد که همزمان با ساخت کارخانه تولید ماشین های برقی، زمینه شارژ این تجهیزات و تعمیر آنها نیز فراهم خواهد شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون فعالیت گمرکی این کشور را اصلاح کرد که بر اساس آن برای وارد کنندگان ماشین های برقی معافیت 10 ساله از پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات اجتماعی اعطا می شود. در حال حاضر در خیابان های شهر دوشنبه تعداد تاکسی های برقی وارداتی از چین مسافر جا به جا می کنند. از اول ماه اپریل دعوت بهاری در صف ارتش تاجیکستان آغاز شده است. مقامات هر روز درباره افزودن صف اختیاریان صحبت میکنند، ولی ساکنان با نشر نوارها از وجود سرباز شکار یا ابلوه میگویند. دلربا سمدوا رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگوید در یک هفته اول دعوت به ارتش سرباز شکار مشاهده نشد، ولی بعداً به جز از ولایت بدخشان در شهر و نواحی دیگر کشور چنین حالت دیده شد. وی گفت خدمت در ارتش وظیفه هر یک جوان سنی دعوتی هست، ولی مقامان نباید این کار را با زور انجام دهند. خانم سمدوا افزود امسال دانشجویان سال آخری دانشگاه ها به ما مراجعت کردند. آنها میگویند کمیسریت های حربی پیشنهاد کردند که به خدمت روند و دیپلمشان را خواهند گرفت. آنها از ما مشورت پرسیدند. ما گفتیم در قانونگذاری چنین موضوع پیشبینی نشده است. بعضی از این دانشجویان را در خوجند مجبوری به ارتش بردند. دلربا سمدوا رئیس دفتر آزادی های شهروندی گفت با سپردن پول تنها مهلت خدمت کم می شود، اما این معنای پوره آزاد شدن از خدمت در صف ارتش را ندارد. سال گذشته بر اساس کوتا تنها 600 نفر توانستند با سپردن پول یک ماه خدمت کرده صاحب بلیتی حربی شوند. دلربا سمدوا در این خصوص اظهار داشت.
تو هفتم اپریل ما یگان شکایت اوید به ابلاوا نگرفته بودیم، لیکن افسوس از هفتم اپریل این طرف حالا که یک چند شکایت اوید ابلاوا شدن سربازان از جای استقامت، از جای تحصیل، از جای کار گرفته استودیم. این هم قریب که در همه منطقه های تاجیکستان است، در دوشنبه، خوجند، ختلان، سوخت، در همه منطقه هایش. مثلا یک مادر زنگ زده گفتند که از ناحیه توبه مرکز سری کالونی این کس در خدمت است، در اسفره است، در مرز است، لیکن سری خوردی اون کس رو از خونه شان گرفته بردند و این پیرزن التماس داشت که میخواست که وقتی که سری کالونیش برمیگردد و باید که تیر ماه برگردد، وقتی که برمیگردد بعد سری خوردیش رو به خدمت برند، زیرا سرابون یاردمچی در اویله نیست، پدر و مادری کلانسول دارد و آنها هر هم غیر قابلی خدمت هستند. دیگر دانشجو از شهر خوجند مراجعه کرد که سری بر وقت به خانه آنها آمدند و دانشجو از کورس 4 هله ختم نکرده است، لیکن طلب کرده شدند که به کمیسریت حربی رود و خیلی خواتیر بود که ممکن است که در کمیسریت حربی فشار آورده مجبور کنند که وی با خواهش خود، یعنی گویا که عریضه نیسته، به خدمت رود، لیکن وی باید که ماه آینده امتحان های ختم کنی خود را سپارد. یعنی در همه شهرنامه ها در هر خیل شکل ها، با شکل های نو، با شکل های عنعنوی اینها دوام داده استادند و اگر دانشجویان با خواهش خود به خدمت حربی می رفته باشند، این خیلی خیلی خوشایند آور است. باید که حتما از پی آن شوند که دانشگاه را ختم کنند و امتحان آخرین خود را سپریده، لکه با فرمان خارج شدن از دانشگاه به خدمت روند، چون که این خیلی مهم است. اگر آنها به این فرمان به خدمت روند که لکه آنها حقوق خدمت کردن 12 ماه را ندارند، باید که 24 ماه خدمت کنند. باید چیز من اینجا باید قید کنم که سرباز باید که دانشجو باید که پیش از استاتوس خدمتچی حربی گرفتن، یعنی پیش از به قسم حربی فرستاده شدن، باید امتحان ها را سپریده دانشگاه را ختم کنند، زیرا قانونگذاری پیش بینی کرده است که یگان شهروند در یک وقت هم سرباز هم دانشجو شده نمیتواند. برای همین باید که البته اینجا امتحان ها را سپریده، پس با یک صحیفه نو، یعنی صحیفه خدمتچی حربی را آغاز نمایند. با پرداخت مبلغ از خدمت حربی آزاد نمیشوند، با پرداخت مبلغ یک نمودی دیگری خدمت حربی را میگذارند. قانون گذاری یک نمودی نو را پیش بینی کرده، شما میتوانید که انتخاب کنید.
تعدادی از ساکنان نواحی مرزی تاجیکستان با قرقیزستان از نداشتن آبی بهداشتی گلایه‌مند هستند.
هر سال مثلا همین دو ماه خوش میشد، دیگه همین خوش میشدیکشن با همین وقتشنده یک هفته به یه بار اومده میشد. آب عموما ما آب تنقیسه نمیکشته، من تمام یکی نو کتشکی من زردال همش کشده میبرا و دگر یک ماه دیگه آب نبید هوا گرم شده دگر.
این نمیدونم این چوکلش یکونم نیدونه
حقا همسایه گره یک هفته میدوره
حقا همسایه ها گره یک هفته میدوره همسایه که اونده همه میگیره یکتون تا مال ما همه نه حوله خونه ها ما یگان تا کبوتی نیخلا آب میخوردگی هم نیست پیا جامشوی ها ما یه دیگه جاها ببرده کسیم من گیره می وی حوله می نشان تیم چرکست یک وجه بمیشتگی
من ما امروز حقیقت بر بفتشینو گزنانده همسایه ها کدی خرقز ها کدی سه که بابا از اوانبار با کنال یاری رسان پرتفته صبح دریای اسفره با فروورده خوجگاه با تقسیم کرده استاده بیم نکه یکی این اوان باشد نکفایه است.
گران شدن قیمت کالا در تاجیکستان سبب کاهش توان خرید مردم شده است.
نرخ نبود جورا به نرخ چی بگیم قیمت چو پایین که چکو میکنی خوی؟
خیاز نرخ ها مقصد خیلی قیمت شدگی هم نسبت که پیش مثال یک چیز 100 میگیری یا 120 میگیری یا 130 میگیری ایمو حساب مثال کلینت ها که پستایی نبودن می اومدن خرید میکنن از نرخ ها کم تا قیمت شدگی نمیگیرن می بیا میگم نرخ مقصد خیلی همون پیشی نبوری نرخ میکنن
به طور سنعی محصولاتی که در خید کشور ما استحصال میشود بالا میبردارن و نهات های مربوطه که من در بالا قید کردم باید که نظارت رو جدی برن.
عزیزان شنونده، حالا رسیدیم به پایان برنامه تحلیلی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه پرتوی از آفتاب رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
هزاران سال این کشور جوری اداره شده بود که مردم در او هیچ نقشی نداشتند. سلطنت ها، قدرت های مهاجم، قدرت های بیگانه، حتی در دوران اسلام هم که خب اسلام مظهر رحمت است، حکامی که از طرف خلفا به ایران می آمدن رفتارشون رفتار سخت و از روی استبداد و مثل پادشاه ها، مثل سلاطین معمولی بود. مردم هیچ نقشی در اداره کشور نداشتن. هزاران سال اینجوری گذشته بر کشور ما. در این دوره اخیر که دوره پهلوی و اندکی قبل از او دوره قاجار، وضع از اینم بالاتر بود. نه اینکه مردم نقش نداشتند، مردم لگدمال می‌شدند. ثروت کشور به غارت می‌رفت، به کیسه بیگانه می رفت، فساد سرتاپای اداره حکومت رو گرفته بود. این وضعیت قبل از پیروزی انقلاب بود. ملت ایران به رهبری امام بزرگوار که نقش این رهبر هم نقشی است که اصلا قابل مقایسه با هیچ رهبری در طول تاریخ طولانی ما نیست و در دنیا به نظر من بی نظیره، ملت پشت سر این رهبری اراده کردن، تصمیم گرفتن، از گلوله نترسیدن، از ظاهر قدرتمند رژیم پهلوی نترسیدن، آمدن تو میدان بنا رو ویران کردن، بنای مردم سالاری را به جای او گذاشتن، کشور شد مردم سالار. موسیقی
vuol dire che nel no.
Barboli Amboj,
bomo hamroh boshid.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندیل خیلی نشست فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده خسته‌ای را آمدم، آه نگاه هم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناه هم بیده خسته‌ای را آمدم، آه نگاه هم مکن غرقی گناه آمدم.
و ما آخرین گفتار در این نوبت کاری، گفتار در مکتب روح الله است. بشنوی.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود محضر یکایی که شما فرهیختگان ارجمند، شنوندگان محترم برنامه در مکتب روح الله. من علیرضا چاافدانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در خدمت شما سروران گرامی هستم. در برنامه‌های گذشته به تشریح نحوه آشنایی و ازدواج امام خمینی با همسر گرامی خود بانو قدس ایران پرداختیم. در این برنامه قصد داریم خاطرات همسر امام در ایام سکونت در قم و آغاز زندگی مشترک با روح الله خمینی را با شما مرور کنیم. پس با ما همراه باشید. منزل اول سکونت این زوج جوان خانه کوچکی در تهران بود که با یک قطعه فرش 12 متری مستعملی که برادر داماد با خود از خمین آورده بود مفروش شد و دو اتاق دیگر نیز با جهیزیه عروس آراسته گردید. اقامت این زوج در این منزل کوتاه بود و چند ماه بعد سید روح الله تصمیم گرفت برای شرکت در کلاس و درس و بحث به قم نقل مکان کند. خدیجه ماجرای این جابجایی را این گونه توضیح می دهد. چند ماه از ازدواجمان می گذشت. نوروز 1309 یعنی اواخر فروردین بود. مدت اجاره خانه تمام و بهار نزدیک شده بود. کم کم درس ها در قم شروع می شد. داماد این محصل پرتلاش دیگر دست از پا نمی شناخت. هوش و حواسش در قم بود. به اصطلاح برای رفتن به قم مقدم چینی را شروع کرد. خدیجه در این وانفسای تصمیم گیری و تقدیر به مقدورات الهی تن داد و همراهی با همسر را اصل قرار داد، چرا که می دانست خیر و صلاحی در آن است. خدیجه ماجرا را این گونه توضیح می دهد. من پذیرفته بودم که با آقا زندگی کنم، اینک علی‌رغم میلم باید تهران را که وطن اصلی من است و پدر، مادر، خواهر و برادرانم در آنجا ساکن هستند، همه را بگذارم و بروم به جایی که غریبم. اما باید همراهی با همسر را اصل قرار داد و به مقدرات الهی که خداوند خواسته و من پذیرفتم پایبند باشم و آن را با رضایت خاطر بپذیرم که حتی سعادت من و خیر دنیا و آخرتم در این است که قرآن فرموده است و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. خدیجه با این تصمیم بزرگ راهی قم شد، با وجود اینکه می دانست زندگی در این شهر غریب قطعاً بدون مشکل نخواهد بود. حضرت معصومه سلام الله علیها تنها التیام بخش درد غریبی و تنهایی او بود و این ماجرا را این گونه نقل می کند. تا آخر زندگی در قم، وقتی که اوقاتم تلخ می شد یا دلم می گرفت، می رفتم پیش حضرت معصومه سلام الله علیها، گریه هایم را می کردم و با چشم پاک کرده و دلی شاد و صورتی بشاش به منزل برمی گشتم. آخر چون این تصمیمی را وقتی می خواستم به قم بیایم گرفته بودم، چرا که کسی غیر از حضرت معصومه نداشتم که پیش او درد دل کنم. سومین منزل و محل سکونت امام و خدیجه در قم خانه ای در یکی از محلات قدیمی قم به نام گذر عابدین بود. این منزل به قیمت 5 تومان در ماه اجاره شد. اما همین اندک اجاره هم برای این زوج جوان سنگین بود، چرا که روح الله کاملا زیست طلبگی داشت و شهریه مراجع را قبول نمی کرد و به اندک آیدی از ملکی که در خمین داشت اکتفا می کرد. از آنجا که این درآمد چندان منظم و قابل محاسبه نبود، خانواده روح الله تحت فشار اقتصادی بودند. خدیجه در این مورد نقل می کند: اشاره این منزل ماهی 5 تومان می شد که اندکی برای آقا زیاد بود. ما در خانه کوچکمان وضع طلبگی داشتیم. آقا در خمین مختصر ملکی داشت که به درآمدهای آن بسنده و سعی می کردیم خودمان را محتاج نشان ندهیم. ماهی 20 تومان آیدی ملک بود و از هیچ آقای شهریه قبول نکرد. می خواست با همین مقدار زندگی کند و زیر بار هیچ مرجعی نرود. از اول مناعت تب داشت و تا آخر هم از کسی پولی برای گذراندن زندگی قبول نکرد. آیدی ملکش هم مرتب نبود که لااقل بتوانیم روزمره حساب کنیم و بدانیم که چه زمانی چه پولی می رسد. باید 6 ماه با سختی و قرض زندگی می کردیم تا مقداری گندم در خمین بفروشند و سهم ما برسد و قروض ادا شود. خدیجه نتیجه این سختی ها را چشیدن طعم شیرین آزادگی و دستاورد صبر در این شرایط دردناک را رشد خود و روح الله دانسته و نقل می کند: با تمام این احوال آقا زیر بار شهریه نمی رفت، آن هم شهریه‌ای که همه طلبه ها و فضلا می گرفتند. اگر شهریه آقایان را می گرفت به 10 تومان می رسید و وضع من خیلی خوب می شد. او فاضل بود و همه او را به فضل و علم می شناختند. مراجع حتی حاضر بودند پولهای غیر از شهریه هم به او بدهند. ولی او زیر بار این حرف ها نرفت. او تلخی ها را به ما چشاند تا شیرینی آزادگی را بچشیم و من صبر را پیشه خود ساختم تا او حاج آقا روح الله باقی بماند. خلاصه آن که سختی ها و مشکلات را به زانو در آوردم.
در باور به خدا امام مصداق این آیه شریفه بود: الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل را امام با همه وجود ادا می کرد و از بن دندان به آن معتقد بود. به خدای متعال اعتماد داشت، به وعده الهی یقین داشت، برای خدا حرکت کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و می دانست که ان تنصر الله ینصرکم وعده الهیست و حتمی و تخلف ناپذیر است. در باور به مردم امام بزرگوار ملت ایران رو به معنای حقیقی کلمه می شناخت. امام اعتقاد داشت که این ملت ملتی است با ایمان عمیق، با باهوش و شجاع که اگر پیشوایان لایقی در میان آنها پیدا بشوند، این ملت میتواند مثل خورشید در میدانهای مختلف بدرخشد. امام این را قبول داشت.
درآمدهای زمین و اموال پدری روح الله در خمین به عنوان پشتوانه که مالی اوایل زندگی این زوج اندک بود، اما این به معنای فقر و نداری خانواده پدری روح الله نبود. پدر روح الله انسانی آزاده و سخاوتمند بود و بخش زیادی از درآمدهای خود را به فقرا و مستمندان انفاق می کرد. خانه پدری روح الله دارای حیاتی وسیع و با اتاقهای متعدد بود که بسیاری از این اتاقها در اختیار شاگردان ایشان بود و حتی بعضن هزینه های زندگی آنها هم توسط پدر امام تأمین می شد. پدر امام در زمان جنگ و قحطی روزانه ده ها بلکه صدها نفر را اطعام می کرد. بسیاری از کسانی که در جنگ خانه و کاشانه خود را از دست داده بودند در این اتاقها بیتوته می کردند. او در روستاهای اطراف خمین صاحب املاک و مزارع و باغهای فراوانی بود و آگدی آن را صرف امور خیریه و تدریس علوم دینی می کرد و خود در نهایت سادگی زندگی می کرد. خدیجه که در یک خانواده نسبتاً مرفه رشد کرده و در زندگی مشترک با روح الله شرایط سختی را تجربه کرده بود، خطاب به جوانترها می گوید سعی کنید ساده زندگی کنید. سعی کنید قناعت را پیشه خود کنید. سعی کنید زیر بار هیچ کسی برای منزل بهتر و زندگی مرفه تر نروید. اگر کسی بخواهد سربلند و با شرافت زندگی کند، باید توجه داشته باشد که زرق و برق دنیا او را نفریبد. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پاگندگی. اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات فی الحیات. یا منیر الخد یا روح البقا، اجتذب روحی و جدلی باللقا. پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. بوی آن دلبر چو پران می شود، این زبانها جمله حیران می شود. عزیزان فرهیخته، خواهران و برادران گرامی ارجمند، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. ضمناً شما عزیزان می توانید این برنامه را در شبکه‌های مجازی نیز با این آدرس دنبال کنید: parstoday.com/tajik. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما سروران محترم خداحافظی می‌کنم. توفیق حضرت حق یارتان تا تا درود و مجالی دیگر بدرود، خداوند کریم و منان نگاهدارتان با.
بسیار سپاسگزارم از شما عزیزانی که در این نوبت کاری از آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان من و همکارانم رو همراهی کردید. بهترین ها در مسیر زندگی، نصیب و روزی همه شما عزیزان بشه. شبتون خوش، خدا نگهدار.
بعدی نوشتند که هر که دروغ دارد فروغ ندارد. واقعا همینه، تنها راه نجات راستگویه، راستگو بودنه. دروغ نشاط و شادی و نور رو از چهره آدم و از زندگی آدم میگیره. تنها راه نجات آدم راستگویه و بدا به حال کسی که به انهای طرق با عناوین مختلف و ساختگی سر خودش گلا میذاره، دروغ مصلحتی و نمیدونم مصلحت و از اینجور حرفا. البته از قدیم گفتن که جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. اینم قبول داریم که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. و ما آخرین کاریکل موتوری که از جناب آقای امیرگل در این برنامه تقدیمتون میکنم. نوشتند که هر که حال دارد آینده هم دارد. به به. حال به معنای زمان حال، یعنی کسی اگر در زمان حال زندگی کنه و قدر لحظه هاشو بدونه، آینده هم از آن اوست. و حال داشتن به معنای پشتکار داشتن و حوصله داشتن. واقعا برای ساختن آینده آدم باید صبر و حوصله و پشتکار داشته باشه. ایشالله که آینده شما درخشان باشه و هر روزتون بهتر از دیروز.